صدیقی برنده کوی.
تشکر مراسب، مانده نباشید. سلام و صبح دوشنبه تان بخیر. 7:30 است و در این مجموعه خبری رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. قرار است روند باطل سازی آرا امروز به گونه رسمی آغاز شود. همین موضوع در صدر گزارش‌های خبری ما جای دارد. در پهلوی آن مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم و در رنگ‌های زندگی هم مصاحبه مشنوید جالب. برمیگردیم با فرست کامل‌تر، اما نخست تازه‌ترین خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند باطل سازی آرا امروز به گونه رسمی و علنی آغاز می شود. آمریکا تایید کرده که خبرنگار آمریکایی ربوده شده در سوریه آزاد شده است و زلزله نیرومند در شمال کالیفرنیا چندین زخمی بر جای گذاشته است. انتظار می رود که روند باطل سازی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز رسما آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که این روند پس از چاشت امروز به گونه آشکار در برابر رسانه ها و ناظران ملی و بین المللی و نمایندگان هر دو تیم انتخاباتی انجام می شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که در جریان این پروسه شمار آرای واقعی و تقلبی روشن خواهد شد. نور محمد نور به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برای پیشبرد این روند یک مکانیزم مشخص در نظر گرفته شده است.
روند با صورت علنی در حضورداشت شما مطبوعات و ناظرین هر دو کاندید مشاهدین ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. یک مکانیزم مشخص برای ایجاد شده تا تمام نهادهای مختلف با این جلسات باز کمیسیون دسترسی داشته باشند.
این در حال است که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنوز هم ادامه دارد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون از مجموعه بیش از 8 میلیون رای بیش از 70% آن تفتیش شده است. مقام‌های فاریاب از بجا شدن بیش از 2000 خانواده در ولسوالی قیصار خبر می‌دهند. عبدالجمیل ولسوال قیصار برای رادیو آزادی گفت که این خانواده ها به تازگی از مناطق چیچکتو، چهارشنبه و چهلگزی این ولسوالی در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشان مسلح مجبور به ترک خانه هایشان شدند. او گفت که این خانواده ها به مرکز ولایت فاریاب و برخی مناطق دیگر این ولایت بیجا شده و به کمک‌های غذایی و غیر غذایی نیاز دارند.
وضعیت بیجا شده به نظر ما که وقتی ما باید بازم در این کمک بازم تصفیلی کمک ها نرسستیم
مقام‌های محل در ولایت فاریاب می گویند که شورشان خارجی رهبری جنگ در ولسوالی‌های قیصار و غورماچ این ولایت را در دست دارند. پلیس کابل میگوید که در انفجار یک ماین در شهر کابل کم از کم 10 تن به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. حشمت ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته است که این ماین پس از چاشت زیروز زمان در مربوطات حوزه 12 انفجار کرد که یک موتر سربازان اردوی ملی از محل عبور میکرد. از سوی دیگر گزارش ها از ولایت ننگرهار میرسانند که در یک حمله انتحاری بر موترهای نیروهای خارجی 7 تن زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این حمله پس از چاشت دیروز در سرک حلقه شهر جلال آباد رخ داد. او گفت که در این حادثه 6 سرباز بین المللی و یک ترجمان افغان زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا تایید کرده که یک خبرنگار اختطاف شده آمریکایی در سوریه آزاد شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که گروه مسلح نصره وابسته به شبکه القاعده تیو کورتیس خبرنگار آمریکایی را اسیر گرفته بود. کری افزود که واشنگتن با بیش از 20 کشور دیگر برای رهایی مسئولین خبرنگار تلاش کرد. سازمان ملل متحد میگوید که این خبرنگار و نیروهای حافظ صلح این سازمان در بلندی‌های جولان تسلیم داده شده است. تصور می شود که کورتیس در سال 2012 میلادی در ترکیه در نزدیک سرحد سوریه اختطاف شده باشد. رهایی او چند روز پس از آن صورت می گیرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی ویدیوی سربریدن جیمز فولی یک خبرنگار دیگر آمریکایی را در سوریه نشر کردند. ایران می گوید که نیروهای نظامی این کشور یک تیاره بی پیلوت اسرائیل را به روز یکشنبه سقوط دادند. تهران میگوید که این تیاره اسرائیلی با داخل شدن به حریم فضایی ایران در نزدیکی دستگاه اتمی نتنز در پرواز بود. سپاه پاسداران ایران در یک اعلامیه گفت که این تیاره جاسوسی بی پیلوت تلاش میکرد که خود را به ساحه غنی‌سازی اورانیوم دستگاه نتنز برساند. مقام‌های اسرائیلی هنوز در این باره چیزی نگفتند. و از زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر در شمال ایالت کالیفرنیا چندین زخمی بر جای گذاشت و به شماره از ساختمان‌ها آسیب رساند. این زلزله دیروز ساعت 3:20 دقیقه صبح به وقت محل در شهر ناپا رخ داد. ده‌ها تن به شفاخانه انتقال داده شدند که وضعیت صحی 3 تن به شمول یک کودک وخیم خوانده شده است. مقام‌ها در ناپا گفتند که حداقل 15 ساختمان زیانمند شدند و بیش از 10,000 خانواده از برق محروم شدند. از ویرانی راه‌ها و لوله‌های آب و گاز طبیعی نیز گزارش شده است.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین‌المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر گزارشات. تصمیم گیری در مورد چک لیست ها و آغاز روند ابطال آرا، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید.
این روند طوری است که بالاتر از 3,000 چک لیست که با اساس تفتیش با میان آمده در 3 مرحله یا در 3 کاتگوری در موردش تصمیم گیرد.
گزارش دیگری داریم در مورد این که ده‌ها خانواده در بامیان صاحب برق شدند.
فضل خدا برق که آمده خیلی روشن است، هم کتاب مطالعه میتونیم، هم قرآن خوانده میتونیم.
همچنین در همین مجموعه خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی هم مصاحبه میشنوید جالب.
یک سنگ سیاست، یکی سنگ سرخ است، یکی سنگ درختی است، یکی سفید است.
همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید، گزارش اول این مجموعه خبری این است که قرار است سر از امروز روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به گونه رسمی و آشکار آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تصمیم گیری در مورد چک لیست هایی که در نتیجه تفتیش آرا به دست آمده در 3 مرحله انجام می شود. در این حال قصر سفید میگوید که رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی خود با 2 نامزد ریاست جمهوری افغانستان از آنها خواسته که گفتگوها بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی را به زودی نهایی سازند. ستار فروغ این موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در این روند در مورد بیش از 3,000 چک لیست آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فیصله می شود. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که پروسه تصمیم گیری در خصوص این چک لیست ها پس از ظهر امروز در حضور نماینده های هر دو نامزد ریاست جمهوری، ناظرین ملی و بین المللی و رسانه ها آغاز می گردد و تا آخر این روند به طور علنی به پیش برده می شود.
این روند طوری است که بالاتر از 3,000 چک لیست که با اساس تفتیش با میان آمده در 3 مرحله یا در 3 کاتگوری در موردش تصمیم گرفتند. اول محلات خود باشه که هیچ گونه مشکل نداره و با اساس چک لیست تای مراحل شده. مرحله دوم محلات خود باشه که به شمارش مجدد رفتن و مشکل داشتن. مرحله سوم که میارای چک لیست در حقیقت تکمیل نکرده و از اعتبار ساقط میشه.
آقای نور نگفت که روند تصمیم گیری در مورد چک لیست های آرای دور دوم انتخابات چند روز را در بر خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که همزمان با آغاز این پروسه روند تفتیش آرا نیز ادامه می یابد. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان و سازمان ملل متحد انتظار دارند که پروسه تفتیش آرا به زودی خاتمه یابند. در همین حال قصر سفید دیروز گفت که رئیس جمهور اوباما در جریان صحبت تلفنی با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان از آنها خواسته است که مذاکرات در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی را به زودی نهایی نمایند. کایتلین هیدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید باراک اوباما از اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله برای کار در خصوص جزئیات تشکیل حکومت وحدت ملی ستایش کرده است. رئیس جمهور باراک اوباما به روز جمعه به طور جداگانه با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله از طریق تلفن صحبت کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز انتظار دارد که این دو نامزد ریاست جمهوری هرچه زودتر روی چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی به توافق برسند. نظیف الله سالارزی یکی از سخنگویان یونما در صحبت با رادیو آزادی از هر دو دسته انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری خواست که به هدف تسریع این پروسه با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند.
هر نوع تأخیر بیشتر میتونم مو از اینه گفته را که شرایط نامعلوم بالای اقتصاد، سیاست و امنیت در افغانستان و همچنان بالای زندگی مردم عادی افغانستان از خود بجا گذاشته او را دیگه هم بدتر بسازه. از این خاطر سازمان ملل متحد در پهلوی که توقع داره که پروسه تفتیش هر چی زودتر تکمیل شه، در پهلوی توقعش است که از دو نامزد انتخاباتی روی تشکیل حکومت وحدت ملی با توافق برسن تا این توافق بتونه افغانستان طرف
ببره. رئیس جمهور کرزی نیز دیروز در دیدار با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در ارگ ریاست جمهوری از آنها خواست که با هم دیگر در راستای تسریع روند تفتیش آرا همکاری نمایند تا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید هرچه زودتر برگزار شود.
از پیام های شما
تا کی مردم انتظار بکشه دیگه کشورها در یک روز انتخابات میشه روز دیگه اعلام میشه. شش ماه مردم در سردرگمی گرفتار.
من قمبر اکبرنی هستم، قریه آبگلان، ولسوالی سانچارک، ولایت سرپل. این نتایج انتخابات چی وقت اعلام میشه؟ امروز من خودم محصل هستم، سال اول ما در دانشگاه بلخ تحصیل میکنیم. حقیقتر نرخ مواد خوراکه، پوشاک، هر چی که بوده، کرایه اتاق، همه نرخش بالا رفته.
تشکر از پیام هایی که بر رادیو آزادی روان میکنیم. سفارت آمریکا در کابل میگوید که وزارت دفاع ایالات متحده رهایی 9 تن از زندانیان پاکستانی را از قید نیروهای آمریکایی در افغانستان تایید میکند. سفارت آمریکا گفت که پیش از تسلیم دهی این زندانیان به جانب پاکستان حکومت افغانستان در جریان قرار گرفته است. این در حالی است که حکومت افغانستان در مورد رهایی این زندانیان پاکستانی از زندان بگرام انتقاد کرده و این مسئله را نگران کننده خوانده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع آمریکا تایید میکند که 9 تن از زندانیان پاکستانی به روز شنبه گذشته به پاکستان منتقل شدند. عباس کاموند، یک سخنگوی از سفارت آمریکا در کابل، این مسئله را پس از آن در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد که حکومت افغانستان در مورد رهایی این زندانیان عکس العمل تند نشان داد و از جانب آمریکا در زمینه خواهان وضاحت شد. آقای کاموند به نقل از وزارت دفاع آمریکا گفت که این زندانیان با تضمین‌های مناسب امنیتی به شمول تحقیقات جنایی به زندان پاکستان انتقال شدند. این سخنگوی سفارت آمریکا به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده علاوه کرد که برای حصول اطمینان از این که هر یک از زندانیان به طور محفوظ و با در نظر داشت کرامت انسانی مطابق به قوانین آمریکا و معیارهای بین المللی انتقال شوند، دوسیه‌هایشان همه جانبه بررسی شده است. عباس کاموند به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده همچنان گفت که قبل از انتقال این محبوسین به پاکستان، حکومت افغانستان در جریان قرار داده شده بود. بروز یک شنبه در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان، بار دیگر روی سپردن این زندانیان از سوی آمریکا به جانب پاکستان بحث شد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در نشست شورای امنیت ملی این تصمیم آمریکا با در نظر داشت وضعیت کنونی که به گفته مقام‌های افغان ادبای پاکستان عملاً در صفوف جنگ طالبان قرار داشته و آن را رهبری می‌کنند نگران کننده خوانده شد. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است با توجه به شواهدی که قبلا از سوی حکومت این کشور مبنی بر حضور گسترده ادبای پاکستانی در رهبریت جنگ در افغانستان ارائه شده اند، از مقامهای امریکایی وضاحت می خواهد که چرا امریکا این تصمیم را در چنین زمان اتخاذ کرده است. مسئولیت زندان بگرام از قوای امریکایی به حکومت افغانستان در سال 2013 میلادی واگذار شد، اما نگهداری شمار اندک زندانیان خارجی هنوز هم به عهده نیروهای امریکایی قرار دارد. پیش از این حکومت افغانستان صدها زندانی را از زندان بگرام رها کرد. امریکا با انتقاد از این اقدام حکومت افغانستان گفته بود که یک تعداد از این زندانیان خطرناکند و می توانند تهدیدات را متوجه امنیت افغانستان و امریکا بسازند.
ستار فروغ بود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 7:46 دقیقه وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. انتظار می رود که امروز روند باطل سازی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به گونه رسمی و علنی آغاز شود. مقام های فاریاب از بیجا شدن بیش از 2000 خانواده در ولسوالی قیصار خبر می دهند. ایالات متحده آمریکا تایید کرده که یک خبرنگار اختطاف شده آمریکایی در سوریه آزاد شده است. ایران میگوید که نیروهای نظامی این کشور یک طیاره بی پیلوت اسرائیل را به روز یکشنبه سقوط دادند. و زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر در شمال ایالت کالیفرنیا چندین زخمی بر جای گذاشت و به شماره از ساختمان‌ها نیز آسیب رساند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. یادآور میشم که میتوانید در ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در رنگ های زندگی مصاحبه داریم جالب و دلچسب. اما اکنون ژکفر احمدی مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در یک مطلب به افزایش حملات طالبان توجه کرده است. نویسنده مطلب با اشاره به درگیری ها در ولسوالی سنگین هلمند نوشته است در ماه جون گذشته صدها طالب شب هنگام بالای ساروان قلعه حمله کردند و از طریق خانه های مردم پسته های پلیس و اردو را هدف حمله قرار دادند. به نوشته روزنامه این اولین حمله گروهی طالبان بالای پسته های نیروهای افغان در جنوب شرق افغانستان بود. واشنگتن پست نوشته است افزایش حملات مرگبار نشانه ای از نیرومند شدن طالبان است. در ادامه گفته شده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب بلند رفتن روحیه طالبان شده است. روزنامه می نویسد درگیری های ولسوالی سنگین یک آزمون در برابر نیروهای افغان است. به نوشته روزنامه این درگیری ها مشخص می سازد که آیا این نیروها می توانند پس از پایان امسال که تمام نیروهای جنگی جامعه بین المللی افغانستان را ترک می کنند، امنیت کشورشان را تأمین کنند؟ واشنگتن پست نوشته است ولسوالی سنگین هلمند نزد طالبان و حکومت افغانستان اهمیت استراتژیک دارد. روزنامه می نویسد در درگیری با طالبان به نیروهای افغان نیز که از ماه می به این سو مسئولیت های امنیتی را به عهده گرفتند، تلفات زیاد وارد شده است. روزنامه به نقل از محمد نعیم بلوچ والی هلمند نوشته است که در نتیجه درگیری های اخیر، به شمول نظامیان و غیر نظامیان حدود 900 تن کشته شدند. واشنگتن پست از گارت لنگلی یک سخنگوی نیروهای ناتو نقل قول کرده که گفته است در حال حاضر نیروهای آمریکایی به عنوان مشاوران وظیفه اجرا می کنند. به گفته او هیچ مشاور نظامی خارجی و یا سرباز در میدان جنگ در ولسوالی سنگین در کنار نیروهای افغان فعالیت نمی کنند. نشریه های اوتلوک اندیان و اندیان اکسپرس نیز به دو مسئله مربوط به افغانستان پرداختند. اوتلوک اندیان به سخنان تازه رئیس جمهور کرزی اشاره کرده که گفته است رئیس جمهور جدید افغانستان در 2 سپتامبر مراسم تحلیف را به جا می آورد. به نوشته نشریه این در حال است که روند تفتیش آرای انتخابات خیلی ها با کندی پیش می رود. نشریه می نویسد اگر یکی از دو نامزد از پروسه انتخابات انصراف کند و یا نتیجه نهایی دور دوم انتخابات را نپذیرد، دامنه بحران در افغانستان گسترش خواهد یافت. به نوشته نشریه این ترس نیز وجود دارد که طرفدارانی نامزد دست به تظاهرات خشونت آمیز در کابل بزنند. و نشریه ایندیان اکسپرس در یک مطلب مربوط به راننده های زن در افغانستان نوشته است که در اکثریت کشورها موترانی توسط زنان یک امر عادی است، اما به نوشته نشریه در کشور اسلامی محافظه‌کار مانند افغانستان موترانی زنان یک عمل نادر به حساب می آید. یک راننده زن جوان که نخواست نامش افشا شود به ایندیان اکسپرس گفته است در کشورهای دیگر زنان موترانی می کنند و حتی پیلوت می شوند. اما به گفته او چرا در افغانستان نباید چنین شود؟ نشریه به نقل از یک زن دیگر به نام لیلا نوشته که میان مرد و زن باید مساوات ایجاد شود.
اکنون بشنویم که یک پروژه بند برق آبی در یکی از قریه‌های دوردست بامیان افتتاح شده که توسط این پروژه ده ها خانواده از نعمت برق برخوردار شده اند. در این مورد گزارش داریم از عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان که با هم بشنویم.
یک پروژه بند برق آبی در مرکز ولایت بامیان افتتاح شد که با آغاز به کار این پروژه 160 فامیل صاحب برق شدند. حسین بخش همدرد مسئول اداره تنظیم آب ولایت بامیان در مورد این پروژه به رادیو آزادی گفت:
و این برقی که در اینجا ساخته شده، البته تمویل کننده این برق مؤسسه محترم جایکای ژاپن است، تطبیق کننده از مؤسسه محترم FAO است و نظارت کننده از ریاست حوزه فرعی دریایی کندوز بالای بامیان است که ما مشترکاً و همیشه این پروژه را نظارت کردیم در تطبیق پروژه، و از این پروژه 160 فامیل استفاده میکنه. بودجه این پروژه 54,003 دلار آمریکایی است.
این پروژه در قریه کمتی، یکی از دور افتاده ترین قریه های دره فولادی مرکز بامیان ساخته شده که باعث خوشحالی مردم این قریه شده است. سلطان علی، یکی از باشنده های قریه کمتی، در این مورد اضافه کرد:
ما تقریبا 70 ساله آدمم، دیاد ما میه که بوته را داغ میکنیم، ما بین کنگوره آتش میکنیم، پیش از او کتاب میخواندیم، اینال مشک، چراغ مشک از بین رفت. فضل خدا توسط انجینر صاحبا می برق که آمده خیلی روشن است، هم کتاب مطالعه میتونیم، هم قرآن خوانده میتونیم، هم بچه های ما که مکتب میرود یا درس میخواند شب مطالعه میتوند.
و گفته آقای همدرد برای اینکه این پروژه ها پایدار بماند، مسئولیت نگهداری از پروژه به عهده خود مردم محل می باشد و با پول ناچیزی که بابت برق از مردم قریه گرفته می شود، دوام پروژه نیز تضمین خواهد شد. آقای همدرد افزود:
اونجا رئیس شورا، اعضای شورا، مصفیدای قریه مسئولیت داره که پروژه را وقتی که تحویل میگیره بعد از حفاظت و حراست بکنن، یعنی از پروژه طور استفاده بکنن که اینا زود استهلاک نشه و زود خراب نشه. و ما برای مردم توضیح کردیم قبلا روزی که پروژه مورد برداری قرار گرفت چک کردیم و برای مردم توضیح کردیم که شما از اوتو، از منقل، از این گپا استفاده نکنید، برای فعلا چون قدرت تولید پروژه بسیار کم است، 14 کیلووات است.
و گفته مسئولین ریاست تنظیم آب ولایت بامیان، از آغاز سال جاری تا حال کار ساخت 22 پروژه آبرسانی و یک پروژه بند برق در سطح ولایت بامیان به پایان رسیده و مورد استفاده مردم قرار گرفته است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و تا لحظات دیگر در رنگ های زندگی مصاحبه میشنوید. جالب.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در 2 سال آینده 3 میلیارد دلار را به هدف تجهیز اردوی کشورش مصرف می‌کند. پترو پروشنکو این موضوع را دیروز در مناسبت تجلیل از 23مین سال روز استقلال اوکراین اعلام کرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
اوکراین در حال سال روز استقلالش را جشن گرفت که درگیری ها در شرق این کشور از چندین ماه به این سو همچنان ادامه دارد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به روز یک شنبه در میدان استقلال شهر کیف حضور یافت و رژه نظامی برگزار شد. در این مراسم سربازان از مقابل استیج عبور کردند و وسایط زره، اسلحه ضد تانک، ماشیندارها و موترهای عامل راکت نیز به نمایش گذاشته شدند. گروه‌های بزرگ مردم در حالی که بیرق‌های آبی و زرد رنگ اوکراین را حمل می‌کردند، سرود ملی کشورشان را خواندند. پروشنکو هنگام سخنرانی در میان هزاران نفر اعلام کرد که در 2 سال آینده 3 میلیارد دلار را به هدف تجهیز اردوی کشورش مصرف خواهد کرد. وزارت دفاع اوکراین میگوید که بودجه سالانه اردوی این کشور 1.5 میلیارد دلار است. رئیس جمهور اوکراین گفت که کشورش در آینده نزدیک با تهدید نظامی مواجه خواهد شد. رویدادهای ماهای گذشته ما را با یک جنگ واقعی مواجه ساختند. هرچند این یک جنگ اعلام نشده است و ممکن در تاریخ با عنوان جنگ سال 2014، جنگ علیه تجاوز خارجی، جنگ برای اوکراین، برای آزادی، حیثیت و عزت مردم و استقلال این کشور یاد شود. این در حالی است که درگیری ها در شرق اوکراین تا هنوز پایان نیافته است. جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل لوهانسک و دونتسک 2 شهر مهم واقع در شرق اوکراین را در دست دارند. در ادامه درگیری ها یک شفاخانه در دونتسک صبح امروز هدف مرمی توپ قرار گرفت. پیش از این حمله کارمندان صحی و بیماران به پناهگاه زیرزمینی منتقل شده بودند. به آنها صدمه نرسیده اما ساختمان شفاخانه خسارمند شده است. اما در یک حمله راکتی روز شنبه بالای شهر دونتسک 6 غیر نظامی به شمول 1 کودک جان دادند.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز، امروز با یکی از سنگ فروش ها در منطقه کوتی سنگی مصاحبه داریم. در آغاز خود معرفی کنیم.
با خودم نام صد فقیر است. کوتی سنگی سنگ فروشی میکنیم. خودمان سنگ ساختمانی روی کش سودا میکنیم.
این سنگ ها را از کجا میاریم؟
این سنگ ها از میدان وردک.
سنگای وطنی است.
سنگای وطنی است.
میره چه قسم میارین؟ کسی بر شما میاره؟ از کشو میخری یا خودتان میکنه؟
نه، خودمون موتر داریم. از زرار انداختون نمادن، نمادن میکنه، ما میخریم.
قیمت ها باز چند است؟ مثلا چه قسمی مفروشین؟ مترکی است چطور؟
این مترکی ما هست و مترکی ما هست. موتر می اونجا میخریم 10000 مثلا، اینجا 11000 12000 سودا میکنه.
برای مردم باز چند مفروشین؟
برای مردم مترکی ما هست، مترانه هم هست. 1 متر مربع هست. در وقت ساختمان که کار تمام شد باز ما قطعش متر میکنیم، متر 300 ضربه.
اینه در کجای ساختمان استفاده میکنن؟
اینه شوریشه.
در بیرونش؟
آه، بیرونشه. داخل تاکاو میشه، مثلا بیرون پرشم میشه، آده دیوال میشه.
چند نوع سنگ ایجا میارین بر فروش؟
4 قسم سنگ.
نامایش میشه بگیریم؟
یکی سنگ سیاس، یکی سنگ سرخ است، یکی سنگ درختی است، یکی سفید است. سفید که از خاطر فرش است. درختی و سنگ سیاه و سرخ بر دیوال است.
استفاده مردم از کدام نوع سنگ زیاد است؟
سنگ سرخ و سیاه. سنگ سرخ زیاد استفاده میکنه و سیاه زیاد استفاده میکنه. از خاطر فرش سفید استفاده میکنه. از این خاطر یک ذره مقاومتش بالاست.
ای غیر از ساختمان به دیگه چیز کار نمه؟
نه. ای با این سنگ کس غیر ساختمان و تداوی کس و خودگه سنگ است. این غیر ساختمانی برای دیوال، برای باغا مردم بسیار میبره خاطر فرش و چیزو.
ای را از کو برش میکنی؟
نه، اونجا برای برما میزنن، برما چکش قلم است میکنن، باز اینجا ما خود ما چی میکنیم؟
برش میکنیم؟
لا میکنیم.
در مجموع چطور است کاربارتان؟ خرید و فروش خوب است؟
این سال خاطر انتخابات بسیار ما را خراب کرد.
انتخابات کلا گیر در بدر کرد.
انتخابات خراب کرد. پارسال خوب بود. این سال یکان تا 20 متر 30 متر شرکت ها کار نیستند. شرکت ها کلش موقود است، در کار دولت هم استاد است. دیگه انتخابات کار ما خراب کرد.
بیا خدا مهربان است، کارا پس سر بگیره. بسیار زیاد تشکر. موفق باشید.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال در این برنامه پشتو همراه رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.